أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المسير إليك ونحرص له على وشك اللحاق بك حتى يكون الموت مأنس الذي نأنس به. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود، مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر ایشان و اصحاب با وفایشان، در محضر سخنان بیبدیل سید و ساجدین زانو زدیم و بهره میبریم از فیوضات صحیفه کامله سجادیه دعا چهلوم. خدمت عزیزان، خواندیم در دو نوبت قبل از آغاز این دعا که امام ابتداعا از صادق تلف فرمودن کفایت امرشون کند و حفظشون کند از طول العمل. به این بهانه مبحث عمل و آرزو رو خدمت دوستان بازگو کردیم. شروط، کیفیت، عناوینی که در آموزه‌ها و تعالیم دینی نسبت به آرزو داریم کاملا گفته شد و امام از این بحث مقدمه استفاده فرمودن برای ورود به قضیه بسیار بسیار مهم و پیچیده و تعیین کننده مرگ. و به این بهانه ونسب الموت بین ایدینا نسبن، و خدایا مرگ را پیش روی ما مجسم و برجسته گردان در نظر ما، و قرار مد ذکر ما را برای مرگ، و لا تجعل ذکرنا له غبا، نه اینکه ما گهگاه جسته گریخته یاد مرگ باشیم، بلکه دوام در تذکر و یادآوری مرگ برای ما لازم است. به این بهانه ورود کردیم و حقیقت این مسئله مهم و مرگ رو بر اساس آیات و روایات و تعالیم دینی در شرع مقدس اسلام و آموزه‌های دینی اون بازگو کردیم که تفاوت از زمین تا آسمان است. اون مرگی که در قرآن و روایات می‌بینیم نه آنیست که عرف می‌شناسد، نه آنیست که حتی صاحبان نظر در علوم انسانی در دوران معاصر ما نگاه به اون می‌کنند، نگاه گریزانه متروک راه شده این مطلب که دیشب توضیح دادیم. و بابی رو باز می کند قرآن عزیزان، از دل مرگ حیات و از دل حیات مرگ برون می کشد. استمرار حیات انسان موت آدمیست و استمرار موت حیات آدمیست. حلقه واسطه بین دو مرحله حیات انسان مرگ است در قرآن، و اون واسطه تکامل حیات برای آدمیان به طور کلی مرگ است. و همه تعاریفی که دیشب گفتیم و بازگو شد و شواهد روایی اون، آیه اون، و تأکید میکنم رو اون جمله آیه ششم سوره مبارکه جمعه که اشاره شد خدمت عزیزان، یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. انسان به ولایت صدق الهی نمیرسد مگر با فهم درست موت و مرگ. اگر آدمی فهم صواب و دقیقی از مسئله مرگ داشته باشد، اونگاه صادقانه ولی خدا خواهد شد. این مضمون عجیبی است که در این آیه ششم سوره مبارکه جمعه خداوند سبحان خطاب به یهودیان میگوید و در این حال همگان رو مورد خطاب خودش قرار میدهد. خب برمیگردم به مطلب که بتوانیم دعا رو به انجام برسانیم. فرمود که ونسب الموت بین ایدینا نسبن. من یه توضیح بیشتری رو در مورد این جمله، یعنی یه اشاره بکنم که ربط بدم به بحث امشب و ادامه دعا. امام از خداوند خواستن که مرگ رو نسب العینشون کنند. خب اگر امری چنان برجسته شد برای انسان که نسب العین ما شد، نسب الوجود ما شد که ما پیش رو مجسم برجسته اون رو دیدیم، قطعا این مسئله باید معلوم ترین مسائل برای ما باشد. هیچ وقت میشه این مجهولی نسب العین انسان باشه؟ انسان به مطلبی که شناخت نداره این برجسته پیش روی او باشد و کاملا به اون توجه کند. اگر امری مورد توجه انسان قرار گرفت و اگر این خواسته خواسته ایست که امام از خداوند میخواهد، یعنی این مطلوبه، باید چنین نسبتی ما با حقیقت مرگ داشته باشیم، پس باید ماجرای مرگ و موضوع مرگ معلوم ترین و معروف ترین مسائل برای ما باشد. باید کاملا شناخت دقیق به ماهیت، آثار، عوارض. اگر یاد مرگ است، اشاره کردم 6 نکته رو دیشب خدمت دوستان که این فواید 6 گانه در کنار فواید دیگر، من 6 نکته رو عرض کردم بر اساس آموزه ها و تعالیم دیگه، منظرم باره که دوستان عزیز. خب این یک ونسب الموت بیده ایدینا نسبن، باید این رو استفاده کنیم که در حقیقت باید ماجرای مرگ کاملا معروف و شناخته شده باشد برای انسان. خب حالا اگر این اتفاق افتاد چی میشه؟ ولا تجعل ذکرنا له قبا، و خدا یا یاداوری ما را برای مرگ قب، تک در میان قرار مده. این خوب نهاد بفرمایید، دقت کنید عزیزان. اگر مسئله ای رو انسان خوب بشناسد و آگاه به اون باشد عمیقا ماهیتا، از ذکر مدام اون غافل نمیشه. یعنی انسان چیزی رو یاد و ذکر میکند که شناخت و درستی به اون دارد، که این شناخت موجب دلبستگی انسان شده است به طور کلی. از ذکرو مفتاح الانس، از یه سو این که انسان یاداوری چیزی میکند اصلا کلید ورود به محبت است. انسان اگر بخواد وابستگی و دلبستگی به پدیده پیدا کند، با دائم ذکر به اون باشد، مدام در تذکر اون، در ذکر و ذکر اون باشد، یعنی در درون و برون همواره به یاد چنین چیزی باشد و یادار اون باشد، یادآور اون باشد. از اون طرف هم من احب بشه یا اکثر از ذکره، هر کسی که چیزی رو دوست می‌دارد زیاد یاد می‌کند. امام می‌فهمن یاد ما رو نسبت مرگ متصل و پیوسته قرار بده، یعنی باید به گونه‌ای باشد که به دلیل این شناختی که ما به مسئله مرگ پیدا می‌کنیم، بعد میشه به خدا قسم پسر ابی طالب انس فزونتری به مرگ دارد تا طفل به پستان مادر. میشه این ذکر، میشه این یاداوری، یاداوری همراه با انس، همراه با محبت، اشتیاق، شوق. چون هنگامی که دانست انسان الموت و باب الاخره، در به ورود به تمام حقایق پیش رو که الان الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، خوابیم الان عزیزان، مانند جنینی که در بطن مادر و رحم مادر چشم داره، گوش داره، حواس 5 داره، اما کدامی کش کار میکند به شکلی که امروز در دنیا بعد از ولادت بر اون دست میده؟ دیدنی ها و شنیدنی های جنین چه مقدار از تو فضای بسته رحم و ظلمات سلاسه ای که وجود داره؟ الان ما چنین حالتی رو داریم، دنیا حکم رحم مادر برای انسان ها دارد و مرگ حکم تولد ما و انتقال ما به دنیا. از عالم جنینی مرگ حکم تولد و انتقال ما رو دارد به چی؟ به عوالمی که فبصر و کلیوم حدید، تازه چشم ها باز میشه، انسان از خواب بیدار میشه. اگر این شناخت رو ما به مسئله مرگ پیدا کنیم، بعد حقیقت مرگ برای ما چی میشه؟ این مفهوم چه انسی میاد، چه توجهی میاد؟ اینه که امام فهمد ولا تجعل ذکرنا له غبا، نمشتاقانه با اون شناخت پیشین ما نسبت مسئله مرگ کاملا متذکر باشیم. حالا زنجیروار اگر بخواهد چنین باشد، دیشب خدمت عزیزان گفتم این جمله رو هم بگم که قسمت بعدی سخن امام دیگه خوب روان و زیبا استفاده نابش رو ببریم از کلماتشون در ادامه که متصل به دنبال هم میاد. اشاره کردم که گاهی ترس از مرگ صرفاً به خاطر چیست؟ جهل از مرگ. تمام این کسانی که الان در دنیا عموم انسان‌هایی که از مرگ می‌ترسند و گریزانند و گرگ عجل رو دوست نمی‌دارند و شیر درنده رو دوست نمی‌دارند و تمام اون چرا که می‌شنوید در شرق و غرب عالم در حوزه های مختلف از مرگ یاد میکنن. این به خاطر همون فرمایش وجود امارا که جواد الائمه است که فرمودن اینا جهلو، اینا مرگ رو نمیشناسن که از مرگ میترسن. وقتی سوال کرد ما این رو پاسخ دادن، مثال زدن حضرت به چی؟ به اون کودک و دارو و بالاخره به این مثال زدن. اما گفتیم نه، یه ترس دوم از مرگ داریم. این ترس دوم از مرگ ترس ناباوران به مسئله مرگ نیست. اونها باور به مرگ ندارن، اعتقاد به مرگ ندارن، اعتقاد به جهان پس از مرگ ندارن. لذا لازمش اینه که این ترس رو دارن، این فاهمه رو دارن، یه ترس موهومی است. اما گفتیم گروه دومی هستن که اینها ترس از مرگ دارن، اما اینها ترس از ماهیت مرگ ندارن، چون میدونن مرگ انتقاله، مرگ فرصت برای انسان. الموت راحت المؤمن، راحت انسان است، روح راحت انسان در مرگ است. اینها نسبت به مسائل بعد از مرگ دلنگرانن که میترسن. چرا؟ چون احساس میکنن اون استعداد و آمادگی برای ورود و مواجهه با حقایق بعد از مرگ رو ندارن، لذا میترسن. این ترس بده یا خوبه؟ این خوبه، این ممدوحه، پسندیدهه. این موجب میشه که انسان شتابان اون مایه و سرمایه لازم رو که موجب انبساط و نشاط در مواجهه با مرگ است به دست بیارد و آماده کند. امام به این اشاره میکنند، خدایا وجعل لنا من صالح الاعمال عملا، خدایا قرار بده برای ما من صالح الاعمال، از همه اعمال صالح، از تمام اعمال صالحی که وجود دارد، عملا، یا عملی را. این کلمه عملا رو امام نکره میارن، یه کار مرادشون نیست، جنس عملی است. منتها این نکره این که میارن، این تنوین تنکیری که در اینجا وجود داره، این جنبه تعظیم داره، جنبه تکریم داره. کاری، کارستانی، عملی در میان این اعمال خدایا برای ما قرار ده که نستبطاء معه المسیر الک. استبطاء، استبطأت شیء اعددته. وقتی که انسان یه چیزی رو میشمارد و ابتعته و براش عرض به خدمتون کنده، این میشه استبطاء، یعنی دوست میدارد سریعتر باشه این حالت در وجود انسان. عملا نستبطاء معه المسیر، کلمه مسیر هم که از ماده سیرورت است به معنای رجوع است، یعنی مرج، یعنی رجوع. خدایا در میان اعمال صالح برای ما عمل صالحی قرار بده که ما وقتی مینگریم احساس میکنیم چقدر دیر میگذرد مرور عمر و چه کند است حرکت ما به سوی تو. حالت استبطاء مسیر احساس میکنیم، احساس میکنیم که دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. خدایا وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگرده. اون عنصر رو داریم اینجا میبینیم در کلام امام. خدایا هنگامی که من ندارم اون عمل صالح رو، پشت من میلرزد از نام مرگ، یاد مرگ، خاطر مرگ. اما اگر اون مایه لازم رو به من توفیق دادی و اون اعمال شایسته رو من تحصیل کردم و داشتم، اون سرمایه کافی رو برای ورود و برای عرض به خدمتون وارد شدن به اون عرصات و مواجهه با مرگ داشتم، احساس میکنم که دیر داره میشه. چرا؟ نمیاد، کنده حرکتم به سوی تو. نقطه عجیبی است که امام میفهمن. خیلی دیگه سطح سخن دلنشین و بسیار عارفانه و خاص مطرح میکنن. پس دوباره بخوانیم وجعل لنا، این که فرمودن وجعل تو قرار بده برای ما، خداوند که قرار نمیده برای کسی. اینکه این نسبت رو به خدا میدن، ما باید عمل صالح رو کسب کنیم، چون توفیق رو از خدا میخوان، چون میدانن و ما توفیقی الا بالله. اگر اون توفیق الهی نباشه، اسباب جفت و جور نشه برای ما، ما موفق به عمل صالح نخواهیم بود. لذا میگن وجل، و چون میدانن بالاخره در توحید افعالی اون سبب اقوا و اون عامل اصلی قوت توان در وجود انسان، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خداست، به همین خاطر به خدا نسبت میدن، میگن تو برای ما قرار بده، قرار بده برای ما من صالح الاعمال عملا، از میان اعمال صالح عملی. مشخص شد پس بنابراین سرمایه‌ای و اون چه موجب می‌شود که شکوه مرگ در نظر انسان می‌شکند وحشت مرگ از ذهن انسان میپرد و آدمی اتفاقا مشتاقانه به این گذار و انتقال به مراحل بعدی خودش فکر میکند، نیست مگر عمل صالح. هنگامی که این عمل صالح آمد تزود و فان خیر الزاد التقوا، اون عمل صالحی که منطبق بر تقواست وقتی اومد دیگه انسان استبطاء میکنه، احساس میکنه چقدر کند میگذرد و ما باید سریعتر این مسیر رو طی کنیم تا به پایان خط و نقطه لقا و دیدار و لقاء الله مشرف شیم و برسیم. معه المسیر الک و نحرس له علی وشک لحاقبک. خب این که بذارید اینجا تو این قسمت بگم، این بس که میخواستم بگم. و نحرس له، نحرس همون ماده حرص که در شب اول هم به عنوان شاهد مثال اشاره میکردیم، شدت الرغبه، شدت الاجتهاد و طلب، شدت الاراده، همه اینها حرصه. این که انسان خیلی نسبتی به یه چیزی بخواد، این که انسان رغبت فراوانی به مقوله‌ای داشته باشه، بیش از حد انسان بشتابد، تلاش کند برای یه چیزی، همه میشه معانی حرص در لغت عرب. نحرس له بگونه ای باشد خدایا این اعمال ما اونچنان پاکیزه، اونچنان شایسته، چنان اعمال صالحی ما داشته باشیم که به دلیل این عمل صالحمون حرص داشته باشیم. علا وشک لحاق بک، وشک از سرعه، سرعت، شتاب. علا وشک لحاق بک، لحاق هم که لحوق و اتصال و وصل است. پروردگارا چنان اعمالی توفیق اون رو ما عنایت کن که ما موفق به این اعمال باشیم که برای لحوق و اتصال و وصل و دیدار تو مشتاقانه و با حرص شتابان باشیم و سرعت بگیریم که برسیم به این دیدار و لقا. خب این اوج یه معرفت ناب توحیدی رو وجود مبارک امام بازگو میکنه. نحرس له علی وشک لحاق. اما این لحاق رو، اون مسیر رو من یه توضیح بدم خدمت دوستان. خدا از زبان ابراهیم در قرآن میگوید انی ذاهب الی ربی. خیلی جمله عجیبیه، نمونش نداریم جای دیگه در قرآن به این تعبیر. انی ذاهب الی ربی سیهدین، من دارم به طرف خدا میرم، من میرم تو آغوش خدا. انی ذاهب الی ربی. خب این بحث رجوع الله که بارها شما میگید الیه ترجعون، ان الى ربك المنتهى، منتهى خداست، رجوع به خداست، این تعبیر عجیبی که این تعبیر خاصی که ما در قرآن به کار میبریم، اینجا فرمودن مسیر لحاق، لحوق یعنی اتصال، وصل، وصل به خدا، لحاق بک خدا یا به تو. این بدیهیست که میدانیم که ما لحوق، اتصال، رجوع، سیرورت، وصل به ذات حق نداریم. این که بدیهیست، ما شناختی به ذات خداوند نداریم اصلا که ما بخواید اتصال و وصل و لحوق به ذات خداوند داشته باشیم. بالاخره اگر شنیدید جماعتی گفتن ما ز دریایی و دریا می رویم، معناش اون نیست اگر اون باشه، که اصلا خلاف همه موازینه. اگر بحث قطره و دریا به اون معنا باشه که ما بخواییم ملحق به ذات خدا باشیم، که علیاذ بالله باید بگم این که به جای توحید و عشق و معرفت و عرفان کفر و شرک است اگر چنین معنایی کسی بخواد اراده بکنه از این. بلکه مراد چیست؟ قطعا لحوق، سیرورت، رجوع به صفات الهی است. یعنی ما در دنیا عزیزان با حجاب و محدودیت با صفات الهی برخورد میکنیم، اما هنگامی که پرده ها برداشته میشه، ما بی حجاب و بدون این قیود دنیوی متصل و متصف و آشنا و مرتبط و لاحق به صفات الهی میشیم. اینو به زبان ساده عرض میکنم به این بیان. ما الان در دنیا از قدرت خداوند چقدر میفهمیم؟ به مقدار استعداد قدرتهایی که میشه. قدرتها رو تو دنیا نگاه میکنیم، این قدرت، این قدرت، من قدرت من، بعد میگیم خدا که قدرتش هزار بار برادر، صد هزار بار، به یک میلیارد براتر از این قدرتمند است. مثلا ما بر اساس قدرتی که میبینیم، علمی که میبینیم، لطافتی که میبینیم، رحمت و محبتی که میبینیم، بعد صفات الهی رو قیاس میکنیم، میشناسیم، قیاس نمیکنیم، بالاخره نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، میگیم که یا للعجب. خب بعد ذات حق پس رحمتش چیه؟ این چنین از خداوند رحمان، خداوند رحیم، خداوند لطیف، خداوند رؤوف، خداوند حکیم، خداوند علیم. این صفات الهی رو به این شیوه ما به مقیاس فهم و درک و ابزاری که در دنیا داریم، ابزار ذهنی و فکری و روحی که داریم در دنیا، محدود و با محدودیت های دنیا، ما این فضای دنیا رو دیدیم، استعداد ما و فکر ما در این فضاست. اگر یک کسی گذر از مرزهای دنیا کرد عزیزان و از این فضای بسته ملک گذار به ملکوت کرد، بله ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جامع جهان نما بکند. اگر کسی از این مرزها گذشت، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، رفت رفت تا اون اوج و رسید به اون مراتب ما ورای ملک ملکوت رو گذر کرد و در عوالم بعد از اون هم سرکشی کرد، دیگه اونجا نسبت به صفات خداوند، چنین کسی، چنین رازآشنایی چه شناختی داره به صفات الهی بدون این مرزها، بدون این محدودیت‌ها و حدود؟ اگر کسی به جایی رسید که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله معه قبله و معه و بعده، به خدای کعبه هیچ چیز ندیدم الا آن که خدا را قبل، بعد و با او دیدم، به این معرفت از صفات خداوند سبحان برسد، خب این دیگه قصهش فرق میکنه. تمام ماجرا اینه، این رجوع اللهی که میشنویم عزیزان، اون لقاء اللهی که در انتظار ماست، که تمام اینها از برکت مرگه، با مرگ و با موت محقق میشه برای انسان، همین است که انسان تازه بعد از مرگ که بیدار میشود از خواب و این پرده های دنیا برداشته میشه. لقد کنت فی غفله من هذا، از همه اینها در غفلت بودی، فکشفنا عنک غطاءک، حالا مواجه میشه با کبریایی خداوند، حالا مواجه میشه با رحمت الهی، مواجه میشه با امر و ولایت الهی. ولایت الهی رو میفهمه؟ تو دنیا یه چیزی فهمیدیم ما از الله هو الولی، الله ولی الذین آمنوا، حقیقت ولایت رو اونجا میبینیم، حقیقت لطف رو میبینیم که خداوند لطیف است، حقیقت حکمت الهی رو میبینیم، و این رجوع به صفات خداوندی است و نمیشه توصیفش کرد دیگه. اینجا انسان به تمام جمال و کمال مطلق نائل میشه، یعنی در حد دیگه اون توانایی هایی که خدا در اون عالم به انسان میده، فراتر از حد و توان دنیای مادی بسته، میشه وجوه یوم از ناظره الى ربها ناظره. دیگه برای که لذتش رو میبرید عرض میکنم، و الا خب تکرار سخن میشه دیگه. وقتی به دوستان میگفتم که و انلو استقامو علی الطریقه لاسقیناکم ما انقدقا، عجیب سوره مبارکه جن، خدا میگه اگر استقامت داشته باشی تو مسیر درست، طریقه این چه طریقی؟ صراط مستقیمه. اگر مردم به صراط مستقیم استقامت داشته باشن، در صدق در کلام، در صدق در عمل، در وفای به عهد، در پیمانداری، در امانتداری، در عبادت در پیشگاه خدا، در پایداری حقوق خلق مادی و غیر مادی، اگر مردم استقامت بر صراط مستقیم داشته باشید، بدونید که اسقاءتون میکنیم، همه جور میبارانیم بر سرتون، همه جور نعمت رو فراوان برای شما در نظر میگیریم و مهیا میکنیم براتون، اما لازمش این شرط. و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اون چنان سیرابتون میکنیم که. اما اینجا قرآن میگه اسقاء میکنیم. اسقاء یعنی یه مایحتاجی رو، چون یه بحث سقی خدا، آب، آب رو، منابع آب رو در اختیار قرار دادن، یعنی به جایی میرسه میگید سال 92 عرضم به خدمت حضرت عالی 7 98 سال آبی ما، سال آبی رو دیگه از اول پاییز محاسبه میکنن دیگه. این سال آبی سال ترسالی ایران بود، با میانگین 50 سال قبل ما فراتر بود از میانگین 50 سال بارش ایران زمین، این سال گذشته ما طبق آمارهای موجود و دقیق. توجه دارید، این میشه اسقا. خداوند منابع آب رو در اختیارمون میگذارد به مقدار وافی کافی، خب بعد خود ما هم میریم از این منابع استفاده میکنیم، موجود منابع دیگه راه فکرش هم داره، خدا دادت، برو بهره برداری کن و استفاده کافی رو بکن، این میشه اسقا. اما سقاهم ربهم شراباً طهوراً. این اسقا نیست، این سقیه. سق این نیست که منابع آب رو در اختیار بدم بگم برو بردار. آقا اونجا آب هست، برید شما این آب خنک گذاشتم، برید خودتون آب سرد کن هست، لیوان رو بردارید نوش جان بفرمایید. این میشه اسقا. اما اگر رفتن آب رو برداشتند و آورد، این ساقی این آب رو فقط گفت یه زحمتی بکشین لبهای بارکتون رو باز کنید، تقدر زحمت اگر نمیشه، و بعد این آب رو به لب شما گذارد و شما فقط فرو دادید این رو، این میشه ساقی، این نمیشه اسقا. این تفاوت بین صفات خدا در دنیا و صفات ذات حق در اون عالم است. خدا در دنیا لطفش اسقا میکند، ما این حد میشناسیم، اما در عالم قیامت میشه سقاهم ربهم شرابا طهورا، نوشیدنی های طهور پاک رو خداوند به کام بندگان شایسته خودش فرو میریزد، به کام ابرار فرو میریزد. این میشه دیگه جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. این رجوع عزیزان، ما رجوع به این صفات داریم، به ساقی بودن خدا، نه مسقی بودن خدا. این حقیقت رجوع و سیرورت الالله است. فرمود خدایا به گونه اونقدر مایه و عمل صالح به من توفیقش بده کسب کنم که نحرس له علی وشک لحاق بک، که به شدت شتاب به رسیدن و لحاق به این رجوع صفات اتصال و وصل تو در جان من باشد، به برکت این اعمال و مایه هایی که دارم و توفیقش رو به من عنایت کردی. حتی یکونه، تا حدی باشه، به مقداری باشد، حتی یکون الموتو معنسن الذی نعنسو به، بگونه ای که این مرگ که راه اتصال من به لحوق منه، معنسن الذی نعنسو به، معنس ما باشد. معنس از ماده انس میاد، انس به ای سکن قلبه به، وقتی دل انسان با یه چیزی آرام میگیرد. عرض به خدمتون، این میشه انس. اصلا انس رو که انس میگن یعنی آرامش قلب. معنس یعنی جایگاه و موقعیتی که انسان در اون جایگاه انس میگیرد، سکون قلب پیدا میکند، تمام قرارات وجود انسان میاد. خیلی جالبه. مرگ بناس برای جماعتی چه باشد، عامل پریشان حالی و فقان، اما وجود و مبارک امام میفهمند به گونه ای باید بشه و میشه، به برکت عمل صالح. و خداوند، خدای این کار رو برای من مهیا کن که مرگ جایگاه امن و انسی باشد، که به یاد مرگ و حضور مرگ وجود من قرار و ثبات و آرامشی پیدا کنه. بایدم این باشه عزیزان، چیز غریبی رو نمیفهمند امام. ادبیات ادبیات نویست، اما چیز نوی نیست. یا ایتو هن نفس المطمئنه، اینو کی میگه خداوند؟ زمانی که ارجی، زمانی که این رجوع که عرض کردم هست. خب این رجوع مال کیست؟ مال نفس مطمئنه است، به معنای حقیقی و واقعی اون که فتح خلیفی عبادی میشه، بندگان خاص، جنتی جنت خاص. یعنی به معنای واقعی همه جنت ها جنتیه، اما به این نفس مطمئنه خدا میگه عبادی جنتی. این طعم حقیقیشو میچشه با مرگ، به اون اطمینان و قرار میرسد با مرگ. معنسن الذی نعنس به و معلفن الذی نشتاق الی، خدایا به برکت همون اعمال صالح به گونه ای باشد که مرگ برای ما جوری باشد که معلف ما باشد. معلف از ماده الفت و تألیف میاد. تألیف یعنی چی؟ یعنی پیوستگی و محبت. میگید گاهی اون زمانی که این عباراتو می نوشتن، حالا که دیگه چیز دیگه می نویسن، بالای کارتای مثلا مجلس عرسان خب المؤلف بین القلوب، این کارتای عقد و عروسی و فلان اینا، میسن او تألیف کننده بین دلهاست. یعنی چی؟ یعنی نزدیک کننده دلها به هم و محبت رو بین دلها حاکم میکنه خداوند سبحان. و معلفن الذی نشتاق الیه، و خدایا این مرگ را عامل تألیف و اون چنان عامل محبت در جانهای ما قرار بده که به شدت مشتاق به سوی حضرت تو باشیم از مسیر و مجرای مرگ و عبور از دالان مرگ. و حامتنا التي نحب الدنو منها، و خدا یا این مرگ رو حامه ما قرار بده. حامه خاصه، خاصت الرجل من اهله و ولده حامته، نزدیکان انسان رو میگن حامه. اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و حامتی، پیامبر فرمودن در حدیث کسا اینا اهل بیت منن و حامه منن، این خواص منن، خاصان منن. و خدا یا این مرگ رو حامه ما قرار بده که نحب و دنو من، که مشتاق باشیم بهش، نزدیک باشیم. نگاه من به مرگ به سبب نسب العین بودن و به دلیل تذکر دم به دم و آن به آن به آن با همون ماهیت و حقیقت مرگی که تعریف کردیم، آنها مرگ کوچه بازاری رو نمیگیم، و به برکت اعمال صالح که مایه های رسیدن ما به این حقیقت و معرفت است، خدایا این مرگ رو جوری قرار بده و خواهد شد قطعا که همان گونه که ما مشتاقیم از یه سفری بیایم سریعتر برسیم به زن و بچه‌مون و اونا مشتاقن که ما رو ببینن، ما چنین اشتیاق و شوری رو نسبت به لقا و دیدار مرگ داشته باشیم به اینجا برسیم. خدا میداند یه فضای جدیدی رو امام سجاد باز کردن با این دعا عزیزان، فضای جدیدی رو باز کردن. ما گفتیم به اتمام من میرسد این دعا، ما استدعا میکنم برگردین این مباحث رو دوباره، عذرخواهی میکنم سه باره استماع بفرمایید از جلسه اول این دعای چهلو، به این فقط صرفا قناعت نکنید، دوباره اینها رو استماع کنید، دوباره دعا رو، سه باره دعا رو، 40 باره دعا رو بخوانیم، توجه دارید، تا یک گوشه های عقایقی باز بشه برامون. و بعد الان در ادامه عرض میکنم همه چی عوض میشه اگر دیدگاه انسان به مرگ عوض بشه، همه چی عوض میشه، دنیای ما عوض میشه به دلیل دیدگاهمون به مرگ. فرمود فإذا أوردته علينا و انزلته بنا، چه خدا یا نتیجه این میشه که فإذا أوردته علينا، هنگامی که مرگ را بر ما وارد میکنی، اورده یعنی ورده با علا که متعدی میشه به معنای حضره است، أوردته علينا یعنی هنگامی که مرگ را برای ما حاضر میکنی، خدایا جوری میشه نتیجهش که وقتی مرگ را برای ما حاضر کنی، و انزلته بنا و اوقعته بنا، واقع کنی مرگ را، حاضر کنی و واقع کنی برای ما. حالا چه تعبیر باز عجیب خاصی رو به کار میبرن، اینم به جرئت میتونم بگم این الان دو سه کلمه‌ای که الان ترجمه میکنم خدمتون میگم، این جمله های کوتاه هیچ کجا نداریم، من ندیدم در احادیثمون در روایتون به این تعبیر، یعنی به این شکل ندیدم که امام سجاد مطرح میکنن. فرمودن انزلته بنا فاسعدنا به زائرن و آنسنا بهی قادمن ولا تشقنا به زیافته پروردگارا. این گونه باشد که هنگامی که مرگ را برای ما حاضر می کنی، هنگامی که واقع می شه مرگ بر ما میاد و سراغ ما می آید، ما را سعید گردان، ما را نیکبخت و سعید گردان، سعادتمند گردان، هنگامی که مرگ ما را زیارت می کند. یعنی من می پسندم که ظاهراً فاعل از اون مرگ پنهان و موت پنهان باشه. هنگامی که مرگ به دیدار ما می آید، ما سعادتمندانه، نیکبختانه او را دیدار کنیم، نه شقاوتمندانه. و آنسنا بهی قادمن و آنسنا بهی قادمن، و خدایا اونس محبت به مرگ پیدا کنیم هنگامی که بر ما وارد می شود. قادم یعنی کسی که میاد خونه انسان، کسی که بر انسان وارد می شه. هنگامی که می آید مرگ ما را زیارت کند و بر ما وارد می شود، ما مشتاقانه و سعادتمندانه مرگ را ببینیم. ولا تشقنا به زیافته، و بعد به انا و مشقت و شقاوت نیفتیم به خاطر زیافت و پذیرایی از مرگ. تجربه فرمودید مرگ شد چی برای ما؟ زائر ما، دیدار کننده ما. مرگ شد قادم ما، یعنی میهمان ما. خب حالا برای زائر و قادم، کسی که میاد به دیدار ما بر ما وارد میشود، لازمه چکارش کنیم؟ زیافتش کنیم، لازم پذیرایش کنیم دیگه. لکل زیفن قرار در فرمانشات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد. می فرمان اکرم الزیف ولو کان کافر، از ویژگی ها و حقوق بالاخره میهمان بر میزبان این است که ضیافت کند به اون چه که پذیرایی میکنن ازش. به کل این عملیات میکن ضیافه، رضا میهمان خانم شه چی؟ مضیف دیگه. بله، به اون چه که پذیرایی میکنن میگن قرا، قرا لکل زیفن قرا، هر میهمانی باید یک حق پذیرایی داره که شما عمل کنید بهش. امام سجاد میفهمند خدایا به گونه ای باشد که مرگ هنگامی که به زیارت ما می آید، هنگامی که بر ما وارد می شود، ما بتونیم زیافتش کنیم و به مشقت نیفتیم، به شقاء نیفتیم، به بدبختی نیفتیم در زیافت از مرگ. خب با چی بود از مرگ زیافت کرد؟ برگردیم وجعل لنا عملا من صالح الاعمال عملا نستبته. ما وسیله پذیراییمون از مرگ چیه؟ اعمال صالح ماست، اعمال پاکیزه ماست. اگر کسی عمل صالح داشته باشه به تعبیر امام سجاد، از مرگ پذیرایی میکند، زیارت میکند مرگ را، مرگ میهمانش میشه، مرگ را دیدار میکند زائرانه، میهمانانه مرگ را میبیند و مرگ این گونه میاد با او سر و سری برقرار میکند. دنیا این رو نکاتی رو میگن وجود اماره کشم که و آنس نابهی قادمن ولا تشق ناب زیافته ولا تخز ناب زیارته، نکنه مرگ به دیدار ما بیاید و زیارت ما بیاید و ما رسوا باشیم و ما خار باشیم و ما سرفکنده و سربزیر و خیزی داشته باشیم، بلکه وجعله بابا من ابواب مغفرتک. خدایا مرگ رو قرار بده بابا من ابواب مغفرتک. باب یعنی چی؟ یعنی مدخل و شی. ورودی به یه جا میشه باب دیگه، درب این ورودیه. اما توجه فرمایید درب یه معنای زیباتر از این داره، یعنی اصلا ما یه توسل به یه لشیع دیگه. درب چیزیست که ما رو به یه فضای جدیدی، یعنی راه وصله و رسیدن به فضای جدید دربه. اگر درب نباشه شما توی این فضا وارد نمیشید دیگه. پس آنچه که ما را متصل می کند، عامل وصل ما به یه فضای جدیده میشه باب. انا مدینه العلم، انا مدینه العلم، من پیامبر شهر علمم، انا مدینه العلم و علیون بابا. اگر کسی میخواد به شهر علم و دانش من متصل بشه، عامل اتصالش کیه؟ علیست. از مسیر علی و توسط علی میتونید به علم نبوی برسید. اصراری که ما داریم آقا باید مسیر روایات ما به پیامبر مکرم اسلام، این که شیعه داره در قبال آیان اهل سنت، ولوی باشه. یعنی ما از طریق امیرالمومنین به اهل بیت نابترین و نقصترین روایاتمون و صحیح ترین روایاتمون رو داریم که مسیر اتصالش این باشه، چون انا مدینه العلم و علیون بابا. این که پیامبر می فرمان که من شهر علمم علیم درست، درست این سخن قول پیغمبر است، معناش چیه؟ یعنی راه اتصال به علم من از مسیر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است. اللهم صل علی محمد. و جعل حبابا من ابواب مغفرتک، که خدایا مرگ را عامل اتصال ما به مغفرت خودت قرار بده. دربی به مغفرت تو باشد، یعنی عامل اتصال به مغفرت تو باشد. اونقدر استعداد در مرگ وجود دارد که هیچی مثل مرگ انسان رو به مغفرت خدا متصل نمی کنه. و جعل حبابا من ابواب مغفرتک و مفتاحا من مفاتیح رحمتک، و خدایا مرگ رو کلیدی قرار بده، نه فراتر، گنجینه‌ای قرار بده برای ما از گنجینه‌های رحمتت. قطعا این معنای مفتاح درست‌تره. گنجینه‌ای قرار بده برای ما از گنجینه‌های رحمتت. پس مرگ یه گنجینه رحمت برای انسان شد. دو چیز، یکی عامل اتصال به مغفرت، دو گنجینه‌ای از رحمت. این مرگی است که امام سجاد تعریفش کردن، این مرگی است که دیشب گفتیم تا الان داریم پیرامون اون صحبت میکنیم، میشه عامل مغفرت انسان و عامل گنجینه رحمت الهی برای انسان. این دو چیز دیگه ما، دو حاجت و نیاز ما بالاخره همین است که متصل به غفران الهی باشیم و متصل به رحمت خداوندی باشیم. به اینجا که میرسن نکته ای رو امام میفهمن که خیلی مهمه، میایستم اینم توضیح باید بدم. فرمودن امتنا، خدای ما رو بمیران، مرگ ما رو اینطور قرار بده، امتنا مهتدین غیر ظالین، امتنا مهتدین. اما تمام این حرفا اگر انسان بخواد به رحمت الهی برسد و اگر انسان بخواهد به غفران الهی متصل بشه از طریق مرگ، اینه لازمش، اینه که امتنا مهتدین، که مهتدین بمیرد. مهتدین چیه؟ مهتدین از چه ماده میاد؟ اهتدا. اهتدا در لغت به معنای قبول الهدایه علمن و عملن. اگر کسی قطعا هدایت الهی رو بپذیرد، چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی، در فکر و جان و وجود، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اگر انسان به لحاظ اعتقادی به جز هدایت الهی، به آیه کلام خداوند و آنچه جا امن عند الله از نزد خداوند سبحان آمده است و پیشوایان صادق و حقیقتگو بازگو کردن، انسان اگر به لحاظ نظری ایمان به اون بیارد و بعد به لحاظ عملی این هدایت رو، دقت بفرمایید عزیزان، چار کنه، این هدایت رو به لحاظ عملی هم پذیرفته باشند. یعنی تمام هم مهمت اینه که منطبق بر این موازین، بر این اصول هدایت رو زندگی میکنند. این میشه مهتدی، این میشه اهتدای نمن. و عزیز من، جان برادر، همه مسائل تو همینه. یعنی اگر خیر و سعادتیست، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، اگر اهتدا باشه لنفس و منافع میاد برای وجود ما، بلا نمیاد، خبری نیست. دهان با حلوا حلوا شیرین نمیشود. سخت این مطالب که عرض میکنم، اما حقایقیست که باید بیشتر بهش توجه کنم. اگر اهتدا باشه لنفسه هست، یزید الله الذین اهتدوا هدا، اگر اهتدا بیاد خدا زیادت میکنه، رشد میده، انسان رو به تکامل میرسانه، بلا متوقف انسان 40 سال نماز و روزه هیچ اثر نداره. خدا رحمت کنه قدیمی ها، عامیانه دیگه، حالا به زمان آمد احمد پوده امو که بوده میگفتن چه این میشه ببینید، 40 سال 50 سال کار کرده چی نشده. چرا؟ چون اهتدا نیست. هدایت هست اما اهتدا نیست، نشده اون تعهد قطعی عملی به اجزاء هدایت. به لحاظ نظری پذیرفته اما تو مقام عمل نیست. اون اهتدا چون نیست، یزید الله الذین اهتدوا زیاده نمیشه، انسان در جا میزنه، اما تو متوقف، بالا نمیاد. اما اگر اهتدا بیاد، یزید الله، خدا هی میافزاید، هی میاد گام به گام جلو، میبینی این ماهت با ماه قبل فرق داره، حالات روحیت، حالات عملیت، این تفاوت در وجودت دیده میشه عزیز من. و یزید الله الذین اهتدوا، یه پله برم بالاتر ببینید، این آیه که دیگه از آیاتی که دیگه همه حالی داریم با این آیه، اونهایی که معنوسند و دوستان عزیزم گاهی میشنوند، و ولا نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و الثمرات من الرزق و بشر الصابرین، این آیه ابتلا با گرسنگی، جوع، زیر و بم شدن، عرض به خدمتون، این سو اون سو، افتان و خیزان، ما شما رو به محاکات ابتلا میکشیم، میسازیمتون و پرداختتون میکنیم. بعد بشر الصابرین، اونها که شکیبا و بردبار در ابتلاعات الهی، مادی غیر مادی، اون جانی نفسی وجودی، استقامت و شکیبایی کامل دارن، درست به وظیفه عمل میکنن در ابتلاعات، سربلند بیرون میان، اینها کسانی هستند که بشارت الهی شامل اینهاست. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میفهمن که مسیر ابتلاعات به انا لله و انا الیه راجعونه، به اون میبرد این ابتلاعات اونها رو به رجوع الی الله. تا اینجا این آیه، بعد حالا اولئک علیهم، عجیبه، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینا کسانی هن که خدا بهشون صلوات میفرستد، اینا کسانی هن که خدا درود و تحیاتش رو شامل حال اینها میکند، اینا کسانی هن که رحمت خدا دم به دم متوجه اینهاست. اولئک علیهم صلوات و رحمه و اولئک هم مهتدون، اینا مهتدون هن، اینا مهتدی هن. اگر انسان سینه در قبال ابتلا سپر کند، اگر ابتلاعات رو بفهمد، اگر رجوع الی الله رو بفهمد، اگر متصف به صبوری و شکیبایی باشه، میشه مهتدی. و مهتدی مقامی داره که خدا همونطور که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به پیامبرش درود و تحیات میفرستد، بر اینها هم درود و تحیات میفرستد. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. شگفت انگیزه، اینها مهتدین. نقطه مقابلش هم دقت بفرمایید، وقتی خدا میخواد بگه که چی کار دارید میکنید شما با این خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد، ای جاهلان عرب، که به چه قیمتی شما دارید تقلید میکنید از آبا پیشینتون پدرانتون، اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، چرا شما پی این پدران جاهل و نادانتون رو گرفتید، ولو اینکه این پدرانشون تقلید میکنن، ولو اینکه پدران لا یعقلون شیئن، هیچ اهل تعقل نیستن، عقلانیتی ندارن، اصلا بهت محضن، اینا حماقت محض دارن. بعد چی میگه خداوند؟ ولو اینکه اینها لا یهتدون، هیچ رهیافتی اینها، هیچ بهره ای از هدایت نگرفتند اصلا. یعنی وقتی خدا میخواد انحطاط کسی رو مطرح کنه میشه لا یهتدون، وقتی کمال و اوج کسی رو مطرح کنه میشه چی؟ مهتدون. این اهتدا عجیبه. پروردگارا امتنا مهتدین، خدایا ما را با اهتدا بمیران، خدایا ما مرگ ما قرین با اهتدا باشد. حالا اینجا من یه بابی رو باز کنم خدمتون، کوتاه بگم، جمع کنم مطالب رو محضر بارکتون. ببینید، امتنا مهتدین، عزیزان من، مرگ ماست که تعیین کننده بسیاری از مراحل وجودی ماست. به این بیان بگم، شیوه زندگی ما شیوه مرگ ما را تعیین می کند. به جمله دقت کنید، شیوه زندگی ما شیوه مرگ ما را تعیین می کند و کیفیت و شیوه مرگ ما حیات ما را تفسیر و تکمیل می کند. حیات ما را تفسیر و تکمیل می کند. یعنی شما این شبها، این ایام، این دو ماه، اونایی که همیشه عاشورایی فکرید، هی گفتید اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. این دو باید با هم باشه. خدایا حیات ما رو حیات پیامبر و خاندان و اهل بیت و شیوه مرگ و ممات ما را هم ممات اونها قرار بده. نمیشه این اصلا جدا باشه. شیوه حیات ما را به شیوه صحیح ممات و شیوه صحیح ممات تکمیل کننده و استمرار دهنده حیات ماست. این خیلی مهمه. امتنا، خدایا ما را بمیران مهتدین. خب تا کسی اون سیر عمل صالح رو نداشته باشه که امتنا مهتدین نمیشه، به اهتدا نمیمیره دیگه. خدایا امتنا مهتدین، ما را به پذیرش مقام اهتدا و هدایت پذیری خودت علمن و عملا قطعا با این حال و با این شیوه بمیران، غیر از حال نین. که این توضیح بیشترونه که اگر کسی مهتدی باشه دیگه هیچ زلالتی در وجود او نیست و به قایت هدایت و به قایت عظمت و شکوه وجود او میرسد. طائعین غیر مستکرهین، به گونه ای باشد که خدایا ما اگر رسیدیم به اهتدا و بعد جان میدیم و پرونده ما به پایان میرسد، طائعین باشیم. طائعین از ماده تو میاد، یعنی اشتیاق و میل و رغبت، یعنی این که انسان طوعا یعنی بپذیرد از جان و دل. هنگامی که انسان چیزی رو میپذیره میشه طائع. طائعین باشیم. غیر مستکرهین، غیر مستکرهین، هم با کسر این نسخه داره هم با فتح داره. مستکرهین، مستکرهین هم اسم فاعل است مفعول. نه اینکه مستکره باشیم بخوایم تحمیل کنیم به خودمون این دینداری را، این هدایت را. خیلی عجیب. بالاخره یه نگاه لا اکراه فی الدین هم همینه دیگه. دینی که انسان بخواد به ضرب زور و به فشار آوردن و هیچ میل و رغبتی نیست، اما بخواد یه چیزی نشان بده، خب معلومه سالی که نکوست از بهارش پیداست. این شیوه دینداری. تا زمانی که این دل، تا زمانی که این جان به اون اشتیاق نرسه، تا زمانی که این ذهن، فکر عزیزان به اون پالایش نرسه، بالاخره قدیمی ها میگفتن آقا دست شکسته کار میکنه، دل شکسته کار نمیکنه. چقدر حرفای قشنگی بود. تا زمانی که اون شوق در وجود انسان نیاد، اعمال انسان ممکنه انسان کارهین یه کارهایی رو انجام بده، به کره انجام بده، به استکراه انجام بده، مستکرهین باشه، بخواد خودشو مجبور به یه کارهایی بکنه، ولی که هیچ رغبت و میلی هم نداره. بعد نتیجه چی میشه؟ این عملی که انجام میشه بر اساس اکراه، اون هرگز نمیتونه درش نیت الهی باشه، نمیتونه اخلاص باشه، نمیتونه برای خدا باشه. نمیشه. باید یه کاری کرد که تعبیر امام طائعین باشیم، از میل تو و رغبت بدون استکراه. نه اینکه خودمون رو بخوایم مجبور کنیم، وادار کنیم برای یه کاری. لازمش چیه؟ لازمش اینه که در درون اون اشتیاق در جان بیاد، ذهن و خیال اون پالایش رو پیدا کنه. باز لازمه این چیه که بخواد این اشتیاق در درون بیاد؟ طهارت، طهارت، طهارت. نمیاد مگر به تهذیب، نمیاد مگر به پاکی. هر مقداری که عزیزان بتونیم جان و روحمون رو بگذارید بگم دیگه از غیر خداوند تطهیر کنیم، به همون مقدار آراسته میشه وجودمون به عشق، شور و میل الهی. ده بود آن نه دل. خدای رحمت کنن مجدود ابن آدم را، حکیم سنایی را، مشاور بزرگ شیعی توانمند قدرتمند. ده بود آن نه دل که اندر او گاو و خر باشد و ضیاء و عقار. دل انسان مجذوب جاذبه ها، زیبایی ها و لذت ها و هر چی اسمشو میذارید، همین قماش دنیوی میذارید، وقتی دل مملو از این هاست، هیچ اشتیاقی نداره به طاعت خدا. عزیزان این دل اگه خودش هم مجبور کنه کارهای انجام بده، استکراهیه. و اگر استکراهی بود، به دنبال اون خیری هم برای انسان چندان نمیان. ممکن آدمی رو از یه عقوبت های، از یک شدت های کمی، اما به جایی نمیرساند انسان رو. طائعین غیر مستکرهین. نمیدونم چه بکنیم و عرض به خدمتون بخوایم ادامه بدیم. دارم چیزی نمونده، یه خط و نیم بیشتر مونده، اما یه نکاتی داره تو همین یه خط و نیم که هم وزن شاید بخشی از بخشای از این دعاست. و خب پس اجازه اگر فرمایید بگذارم همینجا مطلب رو برای فردا شب خدمت دوستان عزیز، که از همین جا گریز بزنیم به ادامه بعد، و بعد هم انشاءالله ورود میکنیم به دعای 41 خدمتون فردا شب. اما عیب نداره، چون سلسله مباحث متصله دیگه، حالا از این دعا به اون دعا رفتن طوری نمیشه. پروردگارا امتنا مهتدین، ما را با تمام هدایت بمیران. بارها این جمله رو خدمت دوستان گفتیم، مگه همین جمله‌ای که باز هم خدا رحمت کند قدیم چقدر خوب بود واقعا، اینا وقتی می‌خواستن کسی دعا کنن، این بزرگترامون، این سفیدامون، این محاسن سفیدامون، موسفیدامون، وقتی کسی دعا می‌کردن می‌گفتن برو بابا عاقبت بخیر بشه، برو جانم عاقبت بخیر بشه. چقدر این جمله عاقبت بخیری مهمه. این یعنی امتنا مهتدین، یعنی رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. خدایا ملک دادی الان عزیز مصرم، دانش و علم دادی، تأویل احادیث میدانم. خدایا تو فاطر آسمان ها و زمین و ولی من در دنیا و آخرتی، توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. تمام خواسته یوسف تو این خلاصه می توفنی مسلمن. خدا تا اینجا اومدم اما نمیدانم بقیه مسیر را، شیوه مرگ من چطور است. از تو می خواهم که شیوه مرگ من را هم مطابق بر تسلیم خودت قرار بدی. و قوقایی است دیگه در زبان بزرگان، این شیوه خواهش در مورد شیوه مرگ و قضایای اون باشد انشاءالله. فردا شب محضر مبارک دوستان ادامه بحث رو بازگو خواهیم کرد. چند شبیست من هی مترسدم فرصت بشه که بخونم این قسمت مقتل رو که هر ساله میخونم، سال یک بار در همین مجلس خدمت دوستان میخونیم. بذارید این حال و صفای این مقتل رو هم ببریم و امسال هم بی بهره نباشیم. ان القوم کل ما نزلوا منزلا اخرجوا الراس من صندوق اعدوا صندوق نعدوه لف وزعوه على رمح وهرسوه طول الليل ليل الى وقت الرحيل ثم يعيدوه الى الصندوق ويرح ويرحلوا. در مسیر شام هر کجا که می رسیدند، شب که متوقف می شدند، سر مبارک را از صندوقی که بود در می آوردند، این رو بالای نی نیزه می گذاشتند، حراست و نگهبانی می دادند که ببینند طوری گم نشه و نگهبانی می دادند و کاملا مراقب بودند. صبح باز درون صندوق می گذاردند و ادامه مسیر را می بردند. فنزلوا بعض المنازل و فی ذلک المنزل دیر فیه راهبان. رسیدن در مسیری به یک کلیسایی و که اینجا هم یک کشیشی بود و یک نصرانی بود و بزرگ اون دیر بود و فاخرج الرأس على عادتهم و وزعوه على الرمح و حرس و الحرس على عادته. طبق معمول سر را آوردن کنار دیوار دیر، اینها متوقف شدند و سر را گذاردن. فلما کان فی نصف الليل رأى الراهب نورا من مکان الرأس الى علان السما. میانهای شب که شد دید فرق داره فضای این بیابان امشب این کشیش. نگاه کرد دید نوریست، یه قوقاییست، از کجاست؟ متوجه شد و اشرف علی القوم اومد از بالای پنجره کلیسا به اینها گفت من انتم قالو نحنو اصحاب ابن زیاد، ما اصحاب ابن زیادیم. چیه این؟ چکار گردن؟ هزار رأس و من، این سر چی همراتون؟ این سر کیه؟ قالو رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب ابن فاطمه بنت رسول الله، این همین حسب و نسب رو دارد و چنین. قال نبیکم، منظورتون اسمی که گفتید یعنی پیامبرتون؟ قالو نعم. قال بئس القوم انتم، چه بد مردمی هستید شما. لو کان للمسیح ولدن لاسکناه احداقنا، اگر مسیح فرزندی می داشت جای اون رو تخم چشم ما بود. ثم قال هل لکم فی شی، آیا حاضر یه معامله بکنید؟ قالو و ما هو، قال اندی 10,000 دینار. تأخذوها و تؤتون الرأس یکون اندی تمام الریل و ازا رهلتم تأخذوه. من 10,000 دینار دارم، حاضرم این رو به شما بدم، شما امشب امانت این سر رو تا صبح به من بدید، صبح تحویل بگیرید ادامه سفرتون. قالو و ما یزرنا، با هم فکر کردن گفتن ایرادی نداره. فناولوه الرأس دادند و ناولهم الدنانیر، دینارها رو بهشون داد. فاخذه الراهب، سر مبارک رو گرفت این کشیش مسیح. فقصله و طیبه، شست، عطر زد. و ترکه علی فخذه، گذاشت رو زانوش. و قعد یبکی اللیل کله، تا صبح گریست و صحبت کرد. لما اسفر از صبح که شد گفت یا رأس، ای سر مبارک، لا املک الا نفسی، من چیزی از دستم بر نمیاد جز خودم. و انا اشهد ان لا اله الا الله و ان جدک رسول الله، چیزی که میتونم بگم الان زنار میدارم و ابراز میکنم شهادت وحدانیت خدا و جدت، و اشهد و تو رو شاهد میگرم که اننی مولاک و عبدک، که من تو آقای منی و من عبد تو. بکش سم خرج من الدیر و ما فیه و سار یخت ما اهل البیت علیهم الصلاة و السلام. صبحگاهان با سر مبارک از دیر به زیر آمد، دیگه بر نگشت و در خدمت اهل بیت ماند. این هم یه جلوه از جلوات رأس مبارک، اثر شریف سید الشهدا تا مسیر شام بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب الاتشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لاساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجل اللهم في فرج مولانا المهدي.